خب تو قطعات دیگرش هم شاهکاره، ولی عموما میتونیم بگیم که موزارت با تأثیرگذاری خودش باز این دو نقش رو به هم نزدیک میکنه. نمیدونم، شاید فرصت باشه که بتونیم یه نگاهی به این قطعه، بخشی از این قطعه بکنیم.
بله حتما. خب قراره که عروسی فیگارو رو، بخشش رو تقدیمتون کنیم از ساخته های ولفگانگ آمادئوس موزارت. برنامه نگستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. درباره اپرا در عصر کلاسیک صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر مرعاتی هستیم. این قطعه رو بشنوید. با ادامه بخش گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. بخشی از اپرای عروسی فیگارو رو شنیدید از ساخته های ولفگانگ آمادئوس موزارت. درباره اپرا در عصر کلاسیک صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم و ادامه بحث رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت شما ایم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، چون بحث ما هم در مورد موسیقی آوازی هست و به خصوص کورال،
بله،
ماجرا به این شکله که در خلال نیمه اول سده 18 هم یه طبقه خیلی انگشت شمار خاصی موسیقی کورال رو اصطلاحاً از اون فقط از اون نیایشگاه های کلیسایی میشنیدن. اما تو عصر روشنگری یا عصر کلاسیک که در اواسط دهه 1700 آغاز شد، مردم رو به فرموله کردن باورها، آموزه ها و سنت ها و مبانی رفتاریشون ترغیب میکنن که تو سراسر اروپا اقتدار کلیساها رو از منظر قانونی و شرعی به چالش میکشید. با این حال البته آهنگسازا سعی میکردن تو آثاری که مینویسن همچنان از سنت هاشون پیروی بکنن، یعنی اون بخشی که حالا به عنوان نیایش کلیسایی بود و در آهنگسازیشون ادامه میدادن، به خصوص حالا تو به اصطلاح قطعات آوازی. ساخت موسیقی با متن لاتین به خصوص برای مراسم عشای ربانی تو کلیسای کاتولیک که بهش میگیم مس، خیلی قطعه خیلی مهمی بود و این همچنان دنبال میشد. ولی خب آثار کورال رو آوازخوانای حرفه‌ای می سرودن و اعضای کلیسا هم خیلی دیگه دخالت چندانی توش نمی کردن، یعنی اینا یه مقدار آزادتر شده بودن. هایدن، موزارت و خیلی آهنگسازه دیگه هست که برای مس، همون قطعه که برای عشای ربانی هست، تنظیماتی دارن و یه قطعاتی هم هست که برای درگذشتگان به اسم رکویم، رکویمس، که آهنگسازی خاصی برای این با این ژانر به اصطلاح قطعه نوشتن و یه سبک موسیقایی خاصی داشتن. یکی از همین آهنگسازها به اسم لویجی کروبینی، در واقع لویجی کروبینی، یک رکویمس خیلی زیبایی داره در رمینور که ساخته، تا موقع ساختش هم اینجوری ساخته بود که تو مراسم خاکسپاری خودش نواخته بشه. همچنین ما رکویم رمینور موزارت رو داریم که قرار بود اصلا برای کلیساها اجرا بشه، اما بعدها از بخصوص اوایل سده 19 تو تمام سالن کنسرت معمولا اجرا میشد و زیبایی محزون و قدرتمندی از منظر ارکستراسیونش داشت که هم بعد معنویش جالب بود و هم بلاز زیبایی شناسی تحسین و تمجید همه رو میتونیم بگیم به همراه داشت. خب شاید بد نباشه که یه قطعه رو من انتخاب کردم با توجه به دوره‌ای که هستیم از بله. یوزف هایدن
بله.
که حالا به عنوان پدر سمفونی و کوارت زی هم هست، یه قطعه داره به اسم آفرینش که یه بخشی هست از یک جور مس در رمینور. حالا اینو بشنویم که فکر میکنم جالب باشه.
بسیار عالی، این قطعه رو بشنوید با ادامه بخش گفتگو که درباره اپرا در عصر کلاسیک است در خدمت شما خواهیم بود. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. بخشی از قطعه آفرینش رو شنیدید از یوزف هایدن. در برنامه امشب نیستان درباره اپرا در عصر کلاسیک صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران هستیم. خب آقای دکتر، در خدمت شما این و صحبت‌های شما رو می‌شنویم که بسیار هم اطلاعات خوبی به ما میدید. ممنونیم از شما.
بله، خواهش می‌کنم. فرم‌های جدیدی که حالا محبوبیت آثار کوتاه مذهبی رو تو این دوره به دنبال داره، همون کانتات ها و موتت ها همچنان استقبال میشه و خب این آثار کورال هایی بودن که با شمار کثیری از سوله ها که آواز یه نفره میشه پشت سر هم اجرا میشن، معمولا حالا با ارگ و بعضی وقت با دستای کوچکی از سازها، یه تونالیته های متنوعی رو خلق میکردن و در واقع اونا رو همراهی میکنن. متن این فرم ها رو آهنگسازا سعی میکردن انتخاب بکنن در مقایسه با اون متن دقیق مس. به نظر میرسه حتی این آثار مذهبی به مراتب آزادی موسیقای بیشتری رو به دست میداد و این موعظه‌های موسیقای معجز و پرمغز اغلب میان بخشای یک مس به نحو اصطلاح میگیم فزاینده‌ای به عنوان قطعات کنسرت اجرا میشد.
بله،
مثلا یه موتت سه موومانی از موزارت داریم که هم سبک مذهبی داره هم سبک اپرایی داره و خیلی جالبه که حالا این اتفاق به تدریج داره میفته. البته تو همین دوره آثار بزرگانی که برای کورال نوشتن، یک قطعه رو من البته پیدا کردم، یه پارتیتوری از بتهوون هست به اسم مس سلیمان، قطعا فکر میکنم مربوط به حضرت سلیمان هست که جالب، اول پارتیتورش هم نوشته که از دل، حالا زبان دیگه است ولی معنیش میره از دل برمیخیزد باشد که بر دل نشیند. این قطعه خیلی جالبی هستش که حالا اگر باز ممکن باشه شاید بتونیم این قطعه هم تقدیم بکنیم، یه بخشای خیلی کوتاهیش رو بتونیم بشنویم.
بسیار عالی، قطعه‌ای رو بشنوید با عنوان مس سلیمان از بتهوون. با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود پس از شنیدن این قطعه.
Thank you.
قطعی رو شنیدید از بتهوون با عنوان مس سلیمان. در برنامه امشب نگستان درباره اپرا در عصر کلاسیک صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، آهنگساز خیلی خاصی هم در این دوره داریم که باز دوست دارم معرفیش بکنم، بسیار تاثیرگذار هستش، به اسم لویجی کروبینی
ملی.
که متولد ایتالیاست ولی خب تمام زندگیشو در پاریس وقف میکنه. آهنگساز، رهبر ارکستر، از 1822 مدیر کنسرواتوار پاریس میشه، هم کالج موسیقی. حالا چون تو تاریخ موسیقی هم میگن که خیلی تند خوب بوده ولی دوستانی مثل شوپن و روسینی و اینها داشته. بتهوون اصلا کروبینی رو به عنوان یکی از سرآمدترین آهنگسازان دراماتیک اروپا معرفی کرده. هم وطن پرسته، هم به لحاظ سیاسی خیلی باهوش. اتفاقا جالبه تا تو دوره‌های آشوبی که انقلاب فرانسه میشه ایشون حمایت میکنه از انقلابا و پیامداش هم براش جالب میشه. یک رکویم جالبی داره که حالا انتخاب کردیم برای امروز، به اسم رکویم در دومینور هست که خیلی کوتاه، البته فکر کنم حدوداً شاید 2 دقیقه‌شو بتونیم بشنویم. در هر حال دوره خاصی هست، میتونیم بگیم بیرون از کلیسا موسیقی با یه شتاب خیلی زیادی خواهیم ودید در حال رشد تو این دوره و آهنگسازا به تدریج متن مقدس و داستان‌های مذهبی رو که انتخاب می‌کردن سعی می‌کردن یه بیان دراماتیکی ازش داشته باشن و حتی می‌تونیم بگیم قطعاتی که به میز عشای ربانی کلیساها حتی مربوط بود به نفع خیلی زیادی تو سالن کنسرت اومد و به اصطلاح با مردم رابطه بیشتری برقرار کرد. تو این دوره اپرا خیلی شکوفا شد، جایگاه ارکستر خیلی بیشتر تثبیت شد، رغبت کنسرت رفتن در بین مردم افزایش پیدا کرد. همون قطعه مشهور هایدن به اسم اوراتوری آفرینش رو که خیلی ها شنیدن، اون با الهام به اصطلاح از اوراتوری هندل بود که تو این دوره باز اجرا شد. میتونیم بگیم خیلی از قطعات مبتنی بر کتاب مقدس و مزامیر و اینها بودش ولی کماکان سعی میکردن اون پتانسیل‌های دراماتیک رو از توش بیشتر نشون بدن و به نحوی بتونن شاید با یه دید دیگری تأثیراتشون رو در موسیقی به ظهور برسونن. نمیدونم، برای شاید حسن ختام برنامه هم آقای کروبینی همین قطعه رکویمش در دومینور فکر میکنم جالب باشه برای شنیدن.
قطعی رو شنیدید از لویجی کروبینی، آهنگساز ایتالیایی. همونطور که آقای دکتر مرعاتی اشاره کردن، این قطعه یکی از قطعه‌های بسیار شنیدنی بود که در عصر کلاسیک ساخته شده و قراره که در دقایق پایانی بخش گفتگو در خدمتشون باشیم و یک جنبندی رو تقدیمتون کنیم.
بله، بحث برنامه امشب در مورد موسیقی‌های آوازی و کورال در و شکوفایی خیلی بیشترش در دوره کلاسیک بود. آثار خیلی زیبایی رو من سعی کردم بیشتر بشنویم که بشه شاید مفهوم این دوره رو بهتر درک کرد. خب قطعه کروبینی خیلی جالبه بگم، همین رکویمش برای مراسم سالگرد اعدام لویی 16 هم 1816 نوشته شده بود و اجرا شد، که حالا خود کروبینی تو این دوره آثار مذهبی زیادی هم داره. در هر حال بس بر سر این هستش که اون روندی که موسیقی از شاید موسیقی جدی، حالا وقتی میگیم جدی هم موسیقی های درباری هست هم موسیقی کلیسایی، یواشاش به سمت مردم پسند میخواد بیاد،
ملی.
چه تحولاتی شکل میگیره و این آثار با چه روی کردی از طرف آهنگساز مواجه میشن، بحث برنامه امشب ما بود که امیدوارم مورد پسند شنوندگان قرار گرفته باشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرعاتی. در برنامه امشب نیستان درباره اپرا در عصر کلاسیک صحبت کردیم، قطعاتی از آهنگسازان بزرگ این دوره تقدیمتون کردیم از یوزف هایدن، موتسارت، بتهوون و لویجی کروبینی. امیدوارم که بحث امشب برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله در برنامه‌های آتی این بحث‌ها رو ادامه خواهیم داد. ممنونیم از همراهیتون. از شما هم سپاسگزاریم آقای دکتر مرعاتی. من با شما خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان خوبمون هستم تا پایان برنامه. شب خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار، موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. در جلسات پیشین راجع به چگونگی تشخیص آوازهای شور یا زیرمجموعهای شور برای شما سخن گفتیم و بخش هایی از درآمد شور، درآمد بیات ترک یا بیات زند و ابوعطا رو نواختیم. در اینجا میخواهیم پس از اشاره به درآمد شور و گام شور درباره افشاری و دشتی سخن بگوییم. Thank you. همانگونه که پیشتر از این هم گفتیم شاهد افشاری درجه چهارم شوره و تفاوتش با دیگر نغمه های شور یا آواز های شور یا زیر مجموعه های شور این هست که درجه دوم گام افشاری حالتی داره که برای بیان حزن اندوه رو به پرده بند میشه، آنگاه بر میگرده به حالت خودش و این حالت ویژه‌ای به آواز افشاری داده است. آنچه شایان گفته است و نکته بسیار جالبی است این است که شاهد افشاری مانند شاهد آواز ابوعطا درجه چهارم شوره و از قضا ایست هر دو هم درجه دوم شور و تنها اختلاف یا تنها تفاوتی که به ظاهر در اونها مشاهده میشه داشتن نوت متغیره. ابوعطا نوت متغیر نداره ولی درجه دوم افشاری نوت متغیره. و نکته دیگر این است که پایان ابوعطا حتما به شور خواهد بود، به شاهد شور، ولی پایان افشاری میتواند این گونه نباشد و ابوعطا گامش همون گام شوره ولی افشاری دارای گام جداگانه است. دشتی شاهدش درجه پنجم شوره و همون نوتی که در آواز یا نغمه افشار نوت متغیره در دشتی هم نوت متغیره و هم نوت شاهد. Thank you. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم در ادامه چگونگی تشخیص نغمه ها یا آواز ها و زیر مجموعه های دستگاه شور بود که عبارت بودند از بیات ترک یا بیات زند، ابو عطا، افشاری، دشتی و البته کرد بیات و برخی آواز کوچکی جداگانه و برخی دیگر جزو زیر مجموعه های گوشه های شور می انگارند.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما شگفتگان موسیقی به پایان رسید. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما بزرگواران. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی و صدا برداری سینا احمدی پور تقدیمتون شد. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.
همراهان عزیز و ارجمند، از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت می کنم شنونده برنامه در جستجوی معنا باشید.
آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا، کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ.
زندگی را گرچه از پایان گرفتن هیچ پیغامی فراتر نیست، باز میگوید دلم لختی تأمل کن، ببین پیغام دیگر نیست. در مروری تازه میبینم که جز افسانه های پوچ و پیچاپیچ هیچ نقش دیگری در خاطر فرسوده این کهنه دفتر نیست. همچنان با من بجرد